بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد پنجم،
خیار قبن،
صفحه
162.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و یحتمل ایضا ان یکون نفی اللزوم به تسلط المغبون على الزام الغابن به احد الامرین من الفسخ فی الکل و من تدارک مافات على المغبون به رد القدر الزائد او بدلهی. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در دلیل لازرر برای اثبات خیار قبن بودیم. عرض کردیم بعضیا گفتن دلیل لازرر وجود خیار قبن را برای مقبون اثبات میکنه. دلیل آقایونم این بود که اگر ما مقبون رو وادار کنیم که معامله را بدون اینکه اختیار فسخ داشته باشه بپذیره، با توجه به قبنی که اتفاق افتاده، با توجه به اینکه سرش کلاه رفته، این بیع ضرری است، ضرر اتفاق میفته و لازرر چون این بیعی را نفی میکند. این حرف کسانی بود که به دلیل لازرر برای اثبات خیار قبن تمسک کردن. مرحوم شیخ انصاری فرمود ما قبول داریم لازرر میگه این بیع تام و تمام نیست، لزوم از چنین بیعی منتفی است. ما نمیتونیم بگیم این عقد تمام است و هیچ کس هیچ کار نباید انجام بده، چون اگر بگیم این حرف رو ضرر پیش میاد. اما انتفاع لزوم، این که لزوم منتفی است، این معناش ثبوت خیار برای آقای مقبون نیست. آخه ثبوت خیار برای آقای مقبون یعنی اختیار افتاده دست آقای مقبون، مقبون میتواند این معامله رو با همین مبلغ قبول بکنه و میتواند کل معامله رو از ریشه چکار کنه؟ فسخش بکنه. جناب شیخ انصاری میفرماد لازرر نتیجهش این نیست. لازرر فقط میگه این بیع رو نباید تام و تمام حسابش کرد. چرا میگیم این انتفاع لزوم معناش این نیست؟ چون میفهمد چون احتمالات دیگری هم وجود داره. یعنی برای نفی ضرر و انتفاع لزوم دو احتمال دیگر هم مطرحه که یکی از این دو احتمال رو دوستان ما دیروز عرض کردیم. اون احتمال اول چی بود؟ احتمال اول این بود که به جای اینکه به مقبون بگیم تو مخیری، یا کل معامله رو بپذیری یا کلشو از بین ببری، بگیم تو مخیر هستی، یا کل عقد رو امضا کنی یا بگیر، یا ما به تفاوت بگیری، اون چیزی که ضرر کردی اونو بگیری اما نمیتونی فسخ کنی، یا کل معامله رو با همین مبلغ بپذیر یا معامله را در مقدار زائد رد کن. اگه جنس 5 درهمی رو به تو فروختن 10 درهم، 5 درهمشو پس بگیر همین. خب اگر دوستان ما این حرفو زدیم، آیا ضرر منتفی میشود یا نمیشود؟ ضرر منتفی میشه، اما خیار قبنم برای آقای مقبون ثابت نمیشود. پس معلوم میشه این لازرر دلیل برای وجود خیار قبن نیست. این یک احتمال که دیروز مطرح شد و تمام شد. احتمال دومی که جناب شیخ انصاری اینجا مطرح میکنه این است که دقت کنید، این است که ما بگیم مقبون مسلط است بر این که قابن را به یکی از دو امر ملزم کنه. دقت کنید چی عرض میکنم؟ مقبون میتواند قابن را به یکی از دو امر ملزم کنه. بگه آقای قابن، یا باید کل معامله را فسخ کنی، قبول کنی که ما کل معامله را فسخش کنیم. اگر کل معامله را فسخ کردی که هیچ، اما اگر راضی نیستی، به قابن داره میگه ها، میگه آقای قابن اگر راضی نیستی کل معامله را فسخ کنیم، باید تدارک مافات کنی. دوستان بزرگوار، تو احتمال اول کی انتخاب میکرد؟ مقبون انتخاب میکرد. بین چی و چی؟ بین اینکه یا کل معامله را بپذیرد یا اون مقداری که ضرر کرده بگیره. این من مقبون بودم که انتخاب میکردم، ولذا اگر به اون طرف میگفتم آقا ما بهت تفاوت رو بده، اونقدری که من ضرر کردم بده، باید میداد. اما تو این احتمال دوم ایشون میفرماد اساسا مقبون منتخب نیست، انتخاب کننده نیست. اونی که انتخاب میکنه کیه؟ قابنه. اما قابن بین چی و چی انتخاب میکنه؟ بین فسخ کل معامله یا تدارک مافات. در واقع مقبون میتواند قابن رو زور بکنه که آقای قابن یا کل معامله رو فسخ کن یا تدارک مافات کن، انتخابش با تو. مقبون دیگه نمیتونه تصمیم بگیره این یا اونا، قابن است که باید از این دوتا یکی رو انتخاب کنه. دوستان بزرگوار، اگر مقبون مسلط شد بر اینکه قابن را به یکی از این دو امر ملزم کنه، از شما سوال میکنم آیا ضرر منتفی میشه یا نمیشه؟ ضرر منتفی میشه دیگه، مقبون ضرری نمیکنه این وسط. اما خیار قبنم برای، بگید، برای آقای مقبون ثابت نشد. پس لا ضرر دلیل برای وجود خیار قبن نیست. در واقع دوستان میدونید برگشت این احتمال دوم به چیه؟ برگشت این احتمال دوم به اینه که مقبون میتونه فسخ کنه اگه قابن ما به تفاوت رو نده، و الا اگر قابن راضی بشود که ما به تفاوت را بدهد، دیگه مقبون حق اعمال خیار فسخ را نداره. آخه اگر شما گفتید خیار قبن برای مقبون ثابت میشه، معناش این است که علا ای حالن مقبون میتواند فسخ کنه معامله رو، ربطی هم به انتخاب قابن نداره. اما الان ما میگیم مقبون فقط و فقط در صورتی میتونه معامله رو فسخ کنه که قابن بذل ما به تفاوت نکنه، و الا اگر گفت آقا من ما به تفاوت چون میدم، دیگه مقبون حق فسخ چون این معامله ای رو نداره. یه نکته ای رو هم دوستان ایشون ذیل این احتمال دوم مطرح میکنه، که البته این نکته ای که ایشون الان مطرح میکنه انشالله تو بحث همین امروزمون مفصلتر آخر ساعت خواهد آمد. حالا من اینجا اجمالا عرض میکنم، مفصلش هم وقت خودش عرض میکنم براتون، همین امروز عمری باقی باشه تمامش میکنیم این بحث رو. اون بحث چیه؟ ببینید دوستان، اون مابه تفاوتی که قابل میخواد به مقبون بده، اون مابه تفاوت ماهیتش چیه؟ ببینید جنس 5 درهمی رو آقای قابن به من فروخته چقدر؟ کمکم کنید، 10 درهم. یعنی 5 درهم سر من کلا رفته. حالا قابن میخواد خبر داشته باشه، میخواد خبر نداشته باشه، بالاخره سر من کلا رفته. الان از اون 10 درهم وقتی میخواد قابن 5 درهم رو به من استراد بکنه، رد بکنه، این 5 درهم چیه ماهیتش؟ آیا جزئی از عوض رو برگردونده؟ آیا هبه مستقل است؟ آیا غرامته؟ چه عنوانی روش میگذارید؟ اینجا فعلا جناب شیخ انصاری میفرماید این مقدار ما به تفاوتی که قابن بذل میکنه غرامت است در مقابل آنچه فوت شده علیه مقبون. اگر قرار شد ما بیع رو نگه داریم و فسخش نکنیم، قابل داره غرامت میپردازه. این 5 درهم هبه مستقله نیستا. وقتی میگیم هبه مستقل، مرادمون هبه ایست که جدای از اون معامله قبلی باشه. بگیم معامله قبلی برای خودش یه معامله، اینم یه هبه مستقل و جدا هبه کرده بهش. ایشون میگه نخیر، هبه مستقل نیست، کما اینکه بعضیا گفتن. آخه بعضیا دوستان در مقام دفاع از مشهور، مشهور چی گفتن؟ مشهور دوستان معتقدن که با بذل تفاوت تبسط قابن، خیار قبل از مقبون ساقط نمیشه. مشهور معتقدن اگه قابل 5 درهم رو هم به مقبون بده، باز آقای مقبون خیار فسخ داره، میتونه بگه آقا من 5 درهم رو نمیخوام، کل معامله رو فسخش میکنم. مشهور اینجوری گفتن. مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد، پسر علامه در ایزا، این دو بزرگوار در دفاع از حرف مشهور میدونی چی گفتن؟ گفتن میدونید مشهور چرا گفتن اگر این پول رو هم برگردونه باز خیار ساقط نمیشه؟ چون این پول هبه مستقل است. با هبه دادن توسط قابن به مقبون کمکم کنید، خیار قبن از بین نمیره، خیار قبن سر جای خودش هست. برای این که از مشهور دفاع کنن ها، گفتن آقا این هبه مستقل است، غرامت نیست. جناب شیخ انصاری میفرماید ما معتقدیم اون مالی که از طرف قابن بر میگرده ما به تفاوت به مقبون، غرامت هبه مستقل نیست. حالا یه مقداری مفصل تر از اینی که الان عرض کردم آخر همین بحث امروزمون در مورد هبه مستقلشون یه بحث مجددی دارد. این مقدار عبارت رو نگاه کنید. و یحتمل ایزن، این یحتمل ایزن علاوه بر اون احتمالی که صفحه قبل سطر ششم از پایین دادیم، یه احتمال دیگری هم وجود داره. احتمال دیگر دوستان چیه؟ برای این که ما ضرر رو دفعش بکنیم، میفرماد و یحتمل ایزن ان یکون نفی اللزوم. نفی لزوم دوستان همون نفی لزومی که از لا ضرر ما استفاده کردیم، یعنی لا ضرر گفت این معامله نمیتونه معامله لازم و تام و تمامی باشه. ایشون میفرماد نفی لزومی که با لا ضرر ثابت شد، محتمل است که این نفی لزوم به این صورت باشه: به تسلط المقبون على الزام القابن به احد الامرين. یعنی مقبون این اختیار را دارد که قابن را مسلط بر یکی از دو امر بکنه. در واقع دوستان اختیار افتاده دست کی؟ قابن. خب بین چی و چی؟ میگه من الفسخ فلکل و من تدارک مافات علی المقبون. یا کل معامله رو قابن فسخ کنه اگه راضی شد، اگه راضی نشد کل معامله رو فسخ کنه، ما به تفاوت رو برگردونه، تدارک کنه، جبران کنه مافات علی المقبون را به رد القدر زائد، یا خود اون مقدار زائد رو برگردونه. یعنی از 10 درهمی که من مقبون بهش دادم 5 درهمشو برگردونه، خود اون 5 درهمو برگردونه. او بدلهی، این که میگه او بدلهی میخواد بگه اگر خود اون درهم ها وجود داره خودشو برگردونه، اگر خود درهم ها وجود ندارد کمکم کنید بدلشو برگردونه، یه 5 درهم دیگه بده مثلا. و مرجعه، یعنی بازگشت این احتمال، بازگشت این احتمال میدونه به چیه؟ الا ان للمغبون الفس، البته نه الا ای حال، بلکه اذا لم یبذل القابن التفاوت، اگر قابن تفاوت رو نداد مغبون میتونه فسخ کنه. این معناش این است که اگر قابن راضی شد که تفاوت را بدهد، دیگه قابن مغبون حق فسخ نداره. فل مبذول غرامتون، سطر بعد لاهبتون مستقله. با این توضیحاتی که ما عرض کردیم، اون مالی که بذل می شود توسط قابن به مقبون غرامت محسوب میشه، نه هبه مستقل. این فا دوستان یعنی چی؟ فا نتیجه است دیگه. میخواد بگه حالا که قرار شد، حالا که قرار شد قابل بیاد انتخاب کنه، بگه یا من کل معامله رو فسخ میکنم یا تدارک مافات میکنم. دوستان تدارک مافات یعنی این 5 درهمی که دارم بهت میدم چیه؟ جبران مافاته. وقتی میگیم جبران مافاته یعنی غرامت یا هبه مستقله است، یعنی غرامت دیگه. هبه مستقله بود که جبران مافات معنا نداشت. این فان نتیجه اون من تدارک مافاته. حالا که قرار شد اون چیزی که بعد میشه تدارک مافات باشه، پس مبذول غرامت است. غرامت است برای مافات علی المغمون علی تقدیر امضاء البیع. اگر قرار شد بیع امضا بشه و فسخش نکنه، این میشه غرامت مافات. لا هبه مستقله کما فی الایضاح و جامع المقاصد. اما هبه مستقله نیست این مبذول، اونجوری که در ایضاح و جامع المقاصد گفته شده که گفتن هبه مستقله است. حیصن تسرا للمشهور، اینا خواستن کمک کنن به مشهور. مشهور چی گفتن که اینا میخوان کمکشون کنن؟ القائلین، مشهور قائلن به عدم سقوط خیار قبل به بذل قابن للتفاوت. مشهور میگن آقایون قابن اگر راضی هم بشه اون مازاد و تفاوت رو پرداخت بکنه، بازم خیار قبل برای مغبون وجود داره. مغبون میتونه جفت پاهاشو توی یه لنگ کفش بکنه، بگه آقا 5 درهم که هیچی، 8 درهم هم به من برگردونیم، من دیگه با تو یه همچه معامله ای نمی کنم. من با آدمی که کلا سر دیگران میگذره معامله نمی کنم، میخوام اصل معامله رو فسخش کنم. مشهور گفتن اشکال نداره، ولو ما به تفاوت راضی بشه بده، بازم فایده نداره، مقبول میتونه فسخ کنه. نه که مشهور اینجوری گفتن، حالا جامع المقاصد و ایضاح خواستن کمک کنن به این حرف مشهور. در کمک به حرف مشهور چی گفتن؟ حیث انتصر للمشهور به ان الهبه المستقله لا تخرج المعامله عن القبل الموجب للخيار. گفتن آقا این مبذول هبه مستقله است، هبه مستقله که معامله رو از قبل خارج نمیکنه. از قبلی که موجب خیاره که خارج نمیکنه. شما 100 بارم هبه بهش بدی، اون قبل سر جای خودش هست. و سیجی ازاله که همین صفحه بعد انشاءالله میاد. سوال دارید بفرمایید. خب دقت کنید دوستان، جناب شیخ انصاری بعد از این ایشون می‌فرماید این که ما در این احتمال عرض کردیم که پرداخت غرامت توسط قابل ما را از فسخ بی نیاز میکنه، یعنی وقتی قابل غرامت رو پرداخت کرد دیگه فسخی در کار نیست، مغبون حق فسخ نداره، ایشون میفرماد این حرفی که ما اینجا زدیم یه نظیر داره. این حرف نظیر مختار جناب علامه است در تذکره، که ایشون در بیع مرابحه میدونید چی فرموده؟ در بیع مرابحه یه حرفی زده نظیر حرف ما نحنفی. حالا من قبل از این که عرض کنم خدمت شما این حرف علامه رو توضیح بدم، بیع مرابحه رو توضیح بدم. نمیدونم یادتونه یا نه، در لمعه بیع مرابحه رو چی معنا کرد؟ ما یه وقتایی دوستان تو معامله اصلا حرف از قیمت خرید و سرمایه اولیه نمیزنیم. من کتاب رو میاد از من بخرید، من مثلا کتاب فروشی دارم، میگه آقا دوره مکاتب چقدر؟ میگم 100 تومن. نمیگم 80 تومن خریدم 100 تومن میفروشم، میگم 100 تومن. ها؟ اما یه وقت هست به شما میگم آقا من این جنس رو 80 تومن خریدم 100 تومن میفروشم، 100 تومن خریدم 120 تومن میفروشم. یعنی قیمت خرید خودم رو به شما مشتری چیکار میکنم؟ اعلام میکنم. اگر قیمت خرید رو به شما اعلام کردم و یه سودی خواستم از شما بگیرم، نه اونجایی که به همون قیمت خرید میدم، نه اونجایی که به کمتر از قیمت خرید میدم، طرف صبح تا حالا دو تن هندونه فروخته، الان دو تا دونه تش مونده، میگه آقا من هندونه رو کیلو 1000 تومان خریدم، الان کیلو 500 تومان حاضرم بدم جمع کنم برم خونم، معطل این دو تا دیگه نشم، میگه 1000 تومان خریدم 500 تومان میدم، اونو کار نداریم. ما اگر گفت آقا من این جنسو ان تومن خریدم اما الان با اینقدر سود بد میدم، اینو بهش میگیم بیعه، بگو مرابحه. این اسمش بیعه مرابحه است. حالا به اون چهار مدل بیعه دیگه ای که تو لمعه مطرح شده بود الان کار نداریم. خب حالا اگر دوستان آقای بایه اومد به من گفت آقا من این جنس رو 10 درهم خریدم با 20% سود 12 درهم به شما میفروشم. منم باورم شد، آدم ساده باورم شد، 12 درهم دادم جنس رو برداشتم رفتم. بعد معلوم شد این آقا دروغ گفته به من، معلوم شد این آقا دروغ گفته، بی خود گفته من 10 درهم خریدم، 10 درهم نخریده. معلوم شد این آقا 5 درهم خریده. اینجا دوستان علامه میدونی چی گفته؟ علامه فرموده در این صورت هم اون 5 درهم اضافه رو باید برگردونه، هم سود این 5 درهم رو. دوستان بزرگوار، این اگه 5 درهم خریده بود و به منم گفته بود که 5 درهم خریدم با 20% سودش میشد چقدر؟ میشد 6 درهم. یعنی سود 20% اون 5 درهم میشد 1 درهم. پس هم از 10 درهم 5 درهم اضافه از من گرفته، هم از 2 درهم سود 1 درهم اضافه از من گرفته. ایشون فرموده اگر مقدار زائد رو، یعنی 5 درهم اضافه رو به اضافه سود اون مقدار زائد که 1 درهم باشه اینا رو برگردونه به مشتری، مشتری دیگه خیار نداره. این میشه مثل چی؟ مثل ما نهنفی. در ما نهنفی این آقا چه کار کرده؟ جنس 5 درهمی رو بگید به من 10 درهم فروخته. ما چی گفتیم طبق این احتمال دوم؟ گفتیم اگه 5 درهم رو برگردونه دیگه مقبول، خیار فصل نداره. حالا ایشون میگه تو بیع مرابه هم علامه همینو گفته، گفته اگه اون 5 درهم رو البته به اضافه سود اون 5 درهم که 1 درهم باشه اینو برگردونه مشتری دیگه خیار نداره. درست شد؟ این دوستان تا اینجا ایشون میفرماد بازگشت این کلام علامه به همین است که بایه، یعنی اون بایه که دروغ گفته من 10 درهم خریدم، مخیره که یا این 6 درهم رو برگردونه یا راضی بشه که کل معامله رو فسخش بکنه. مخیره بین این دوتاست. این یک نکته. نکته بعدی که جناب شیخ انصاری توضیح میده نتیجه این دو احتماله. دوستان بزرگوار با وجود این دو احتمال جمع‌بندی بحثمون چی میشه؟ ببینید آقایون این نکته بسیار مهمه تو این بحث که ما توجه بکنیم. شیخ انصاری میخواد بگه با وجود این دو احتمال برای دفع ضرری که آقای مقبون متوجه شده، با وجود این دو احتمال تنها راه این نیست که ما به آقای مقبون خیار قبل بدیم، بگیم آقای مقبون تو دلت میخواد کل معامله رو قبول کن، دلت هم میخواد کل معامله رو فسخش کن. تنها راه برای نفی ضرر این نیست. دو تا احتمال دیگه هم وجود داره و با وجود این دو احتمال بگید ما دیگه نمیتونیم به واسطه لا ضرر خیار قبل ثابت کنیم. ایشون میگه نتیجه این دو تا احتمال همین یک الان عرض کردم. چرا؟ چون با وجود این دو احتمال محتمل است که آقای قابن راضی بشه ما به تفاوت رو پرداخت بکنه. وقتی راضی می شود که ما به تفاوت رو پرداخت کنه ضرر منتفی میشه. وقتی ضرر منتفی شد دیگه خیار قبل از کجا میخوای شما ثابتش کنی؟ خیار قبل شما برای ضرر اومدین ثابتش کنی و بعد ضرر منتفی شد دیگه خیار قبلی در کار نیست. شاید دوستان به همین دلیل مرحوم علامه در تذکره فرموده با بذل تفاوت ثبوت خیار مشکله. یعنی اگر قابن قبول کرد که تفاوت رو پرداخت بکنه دیگه معنا نداره ما بگیم خیار برای عرض کنم خدمت شما مقبون ثابت میشه. اینم بخونیم تا بعد برم سراغ اون بحث هبه مستقله. نگاه کنید و ما ذکرنا، این ما ذکرنا یعنی اون چه که در احتمال دوم مطرح شد نظیر و مختار حال علامه فی تذکره، نظیر اونیست که جناب علامه در تذکره اختیار کرده و احتمله فی القواعد تو تذکره دوستان به عنوان قول خودش انتخاب کرده اما تو قواعد این قول رو نپذیرفته، به عنوان احتمال مطرحش کرده. علا ای حاله ایشون میفرماد ما ذکرنا نظیر کلام علامه است. حالا کلام علامه چیه دوستان؟ من انه اذا ظهر کذب البائع مرابحتن. دوستان مرابحتن قید چیه؟ بائع، یعنی اونی که بایه است از نوع بیع مرابحه‌ای. بیع مرابحه‌ای را معنا کردم اصل قیمت خرید خودش رو خبر بده به مشتری و یه سودی هم بخواد بگیره، بگه آقا من اینقدر خریدم این درصد سود میگیرم اینقدر بهت مثلا میفروشم، اینو بهش میگن بیع مرابحه. حالا اگر معلوم شد که آقای بایه از نوع بیع مرابحه دروغ گفته، فی اخبارهی بر رأس المال، در اینکه خبر داده بایه بر رأس المال، رأس المال یعنی قیمت خرید، فبذل المقدار الزائد مع ربحهی، با توضیحاتی که من عرض کردم اگه نگی این ضمیر به کجا برمیگرده ناامید میشم. فبذل المقدار الزائد مع ربحهی، ربح همون مقدار زائد، نه کل ربح ها، این ربحهی نه ربح کل عرض کنم معامله. ربح کل معامله تو مثال من چقدر بود؟ 2 درهم بود. ربحهی یعنی ربح زائد، یعنی ربح 5 درهم، یعنی هم 5 درهم رو برگردونه هم 1 درهم از اون 2 درهم رو برگردونه. اگر بذل کرد آقای بایه مقدار زائد را مع ربح همون مقدار زائد، فلا خیار للمشتری، اینجا دیگه مشتری خیار نداره. ایشون میفرماد فان مرجع هذا، این حرف شیخ ها، مرجع این حرف جناب علامه الی تخییر البایه بین رد تفاوت و بین الالتزام به فسخ المشتری، یا به فسخ مشتری ملتزم بشود یا بذل تفاوت بکنه، از این دوتا راه راه سومی دیگه نداره، خارج نیست. خب و حاصل الاحتمالین، این احتمالن همون دوتا یحتملی است که روش ماجیک فسفوری کشیدی دیروز ها. حاصل و نتیجه این دو احتمال اینه، عدم الخیار للمقبون مع بذل القابن للتفاوت، اگر قابن راضی شد تفاوت رو پرداخت کنه، مقبون خیار فسخ ندارد، خلافا للمشهور که میگفتن چی؟ میگفتن حتی اگر تفاوت رو هم بده باز خیار داره. فالمتیقن من ثبوت الخیار للمقبون، اون مقداری که یقینیست از ثبوت خیار برای مقبون، صورت امتناع القابن من البذل، اون صورتیست که قابن از بذل امتناع کنه. ولعل هذا هو الوجه في استشكال العلامه، عرض کنم فت تذکره فی ثبوت الخیار مع البذل، شاید همین دلیل باشد برای اشکال علامه در تذکره در ثبوت خیار مع البذل. یعنی علامه هم تو تذکره گفته مع بذل القابن ثبوت خیار دیگه مشکله، یعنی مشکل ما بگیم بازم مقبون خیار داره. بل قول بعضن به عدمهی، به عدمهی یعنی به عدمه بگید ثبوت خیار مع البذل، یعنی علامه در تذکره گفته فیه اشکالون، اما بعضی ها محکم گفتن نخیر اصلا خیار ثابت نیست، یعنی سفت و محکمتر از علامه گفتن ما این خیار را مع البذل قبول نداریم، کما یظهر من الریاض مال سید علی طباطبایی. تمام شد. اون نکته ای که دوستان گفتن دوباره تکرار میشه، این پاراگرافیست که الان میخواییم بخونیم. دقت کنید دوستان، ببینید دوستان، در مورد این که حواستون به من باشه، در مورد این که این تفاوتی که قابل به مقبون میخواد پرداخت بکنه، حالا با فرض این که بی رو امضا کرده و راضی شده که ما به تفاوت رو چکار کنه، برگردونه اون مقداری که سر آقای مشتری مثلا کلاه رفته اون رو به مشتری برگردونه. اگر گفتیم این مقدار رو میخواد برگردونه، این مقدار مبذول، این مقدار ما به تفاوت اسمش چیه؟ آیا اسمش غرامته؟ آیا اسمش هبه مستقله است؟ این دوتا رو توضیح دادم. یه احتمال سومی رو هم ایشون اینجا مطرح میکنه و اون این که برگردوندن جزئی از عوض باشه، برگردوندن جزئی از عوض باشه. جناب شیخ انصاری میگه اگر شما بگید این هبه مستقله است، یه مشکل پیش میاد. دوستان بزرگوار، اگر مبذول را ما هبه مستقل بدانیم، مشکلی که پیش میاد میدونی چیه؟ مشکلش اینه که هبه مستقل نمیتونه سبب بشه که معامله قبلی از قبل بودن خارج بشه. آقایون، اگر آقای زید سر آقای عمرو رو در یه معاملهی کلاه گذاشت، ولو 100 بار بره خونش هر دفعه هم که میره یه کادو براش ببره. این کادو ها معامله قبلی رو از قبل خارج بگیر نمی کنه. اون کادو ها سر جای خودش یک هبه است، هبه مستقل، ربطی هم به این معامله قبلی ندارد، معامله قبلی سر جای خودش باقی میمونه. لذا اگر بگیم هبه مستقل است، با این حرف آخر ما که نتیجه گرفتیم جور در نمیاد، چون ما گفتیم دوستان بذل تفاوت باعث میشود که دیگه مقبون خیار نداشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اون ضرره انگار دیگه جبران شده. وقتی ضرر جبران شده دیگه خیار معنا نداره. پس این مشکل هبه مستقله. اگر یه کسی بگه آقا ما قبول کردیم که مبذول هبه مستقل نیست، اما معتقدیم غرامت هم که شما میگی نیست، بلکه مبذول جزئی از احد العوضینه، یعنی آقای قابن که داره بخشی از اون درهم هایی که گرفته بر میگردونه، در واقع جزئی از ثمن رو داره بر میگردونه. جناب شیخ انصاری میفرماد اگر این رو هم بگید یه مشکل دیگه پیش میاد. مشکل دیگهش میدونید چیه؟ ببینید آقا، مثلا تو مثالی که ما عرض کردیم، اگر کتاب 10 درهمی، عذر میخوام، کتاب 5 درهمی توسط قابن 10 درهم فروخته شده باشد به مشتری، به مقبون، اگر از این 10 درهم دوستان 5 درهمش برگرده، میدونید چه مشکلی پیش میاد؟ مشکلی که پیش میاد این است که معامله از اول روی چی قرار گرفت؟ یعنی مشتری و بایر رضایتشون رو چی قرار گرفت؟ رو این که 10 درهم با کتاب معاوضه بشه، ولو این کتاب مثلا 2 جلدی باشه، 10 درهم در مقابل کل 2 جلد. اگر این 2 جلد مثلا 2 جلد از یک کتاب باشه، یعنی یک کتاب رو 2 تا ازش خریده باشم من، نه جلد اول و دوم، 2 تا ازش خریده باشم، یه وقت از 5 درهم از اون بر میگرده، یک کتابم از من بر میگرده، میگیم نصف این با نصف اون. این باز قابل تصحیح، ممکنه یک کسی بگه با مقتضای معاوضه منافاتی نداره، اما اگر بنا باشه 5 درهم از اون طرف برگرده اما از کتابا هیچی به آقای بایه بر نگرده، ایشون میگه با مقتضای معاوضه تناسبی نداره. چرا؟ چون معاوضه‌ای که بین بایه و مشتری اتفاق افتاد، معاوضه‌ای بین چی و چی بود؟ اینا به چی راضی شدن؟ به این که 2 درهم در مقابل 10 و 2 جلد کتاب در مقابل 10 درهم باشه. و اگر شما 5 درهم رو برگردوندید، در واقع معامله رفته روی 5 درهم و 2 جلد کتاب، و چون این معامله مورد رضایت طرفین از ابتدا قرار نگرفت، با مقتضای معاوضه جور در نمیاد. ولذا شما نمیتونی بگی این 5 درهم جزئی از عوضه اینه. درست شد؟ اینم بذارید کنار. حالا که هبه مستقله نشد مبذول، حالا که جزئی از عوضه این نشد، پس چیه؟ ایشون میفرماد ما قبلا هم گفتیم ما معتقدیم مبذول ما نه هبه مستقله است، نه جزئی از عوضه اینه، بلکه غرامت است. غرامت یعنی چی؟ یعنی اون معامله انجام شده رو 10 درهم و 2 جلد کتاب، اون معامله سر جای خودش، اما به جهت این که تو این معامله سر آقای مشتری کلاه رفته، ضررش رو ما میخوام با یه چیزی جبران کنیم. جبران ضرری که آقای مشتری کرده به چیه؟ به این 5 درهمیست که الان آقای قابل باید به مقبول بده، باید جور بکشه، باید غرامت پرداخت کنه. این ماهیتش غرامته، نه هبه مستقل است و نه جزئی از عوضه. نگاه کنید، ثم ان المبذول ليس هبه مستقله. مبذول ما، مبذول یعنی اونی که بذل میکنه قابن به مقبون، اون 5 درهمی که میخواد برگردونه، این هبه مستقله نیست. تا یه کسی اشکال کنه، حتی یغال تا گفته شود. دوستان این یغالو کی گفته؟ ایزاهو بگید، جامع المقاصد. حتی یقال انها لا تخرج المعامله المشتمله على القبل ان كونها مشتمله على القبل، یعنی هبه مستقله نیست. یه کسی بگه آقا هبه مستقله خارج نمی کند این هبه معامله مشتمله بر قبل را از این که این معامله مشتمله بر قبل باشه، یعنی از قبلیت درش نمیاره. اصلا ما قبول نداریم هبه مستقله تا شما این اشکالو بکنید. ولا جزءا من احد العوضین. این لا جزءا رو عطف میکنید به چی؟ هبتن. لیس هبتن، لیس جزءا من احد العوضین حتی یکون استرداده مع العوض الاخر. این مع العوض الاخر یعنی با وجود اون عوض دیگر، چون اون عوض دیگه سر جای خودش باقی میمونه و هیچ بر نمیگرده دیگه. میگه استرداد این جز با وجود کل اون عوض دیگر که سر جای خودش باقی میمونه، جمعا بین جزء العوض و تمام المعوض. یعنی در واقع از 10 درهم 5 درهمش باقی میمونه، اما از اون 2 جلد کتاب هر 2 جلدش باقی میمونه. ها، و وقتی اینجور شد میشه منافی لمقتضی معاوضه. دوستان چرا منافی مقتضای معاوضه است؟ چون مقتضای معاوضه و قراری که طرفین کردن چی بود؟ این بود که کل ثمن در مقابل کل مثمن قرار بگیره، و اینکه از یکیش یه مقدار کم بشه از طرف مقابلش چی کم نشه، این با مقتضای معاوضه و قراری که طرفین کردن جور در نمیاد. خب حالا هبه مستقله نشد، جزئی از احد العوضین نشد، پس مبذول چیه؟ میگه بل هی قرامتون لما اتلفه القابن علیه. بلکه این مبذول، هی ضمیرشو بزنید به مبذول، نگید مبذول مذکره ها، به اعتبار خبرش که قرامتون مؤنث اومده. بل هی مبذول ما قرامت است برای اون چه که قابن علیه مقبون اتلاف کرده، یعنی ضرری که قابن به مقبون زده داره قرامت میده. من از زیاده بالمعاملت الغبنیه، من از زیاده دوستان بیان است برای ما اتلفهو، بالمعاملت الغبنیه دوستان دلیل اتلفهوست. یعنی چی باعث شد این اتلاف صورت بگیره؟ همین معامله غبنیه. فلا یعتبر کونه من عین الثمن. آقایون این که ایشون میگه قرامت است نه جزئی از عوضین، معناش میدونی چیه؟ معناش اینه، یه لحظه حواست به من باشه، عرضم تمام ها، یه لحظه حواست به من باشه. اگر قابل 10 درهمو گرفت، 2 جلد کتاب رو داد، 10 درهمو گذاشت تو جیب سمت چپش، خب الان معلوم شد این معامله غبنیه است، میخواد چیکار کنه؟ قرامت پرداخت کنه. ایشون میگه این آقا میتونه از این 10 درهم جیب سمت چپش هیچی نده، دست بکنه تو جیب سمت راستش 5 درهم دیگه پرداخت کنه به آقای مقبون، مقبونم نمیتونه اعتراض کنه، بگه از همون 10 درهم خودم به من بده. اگر رد جزئی از عوض بود، لازم بود قابل از همون 10 درهم پرداخت کنه. اما حالا که قرامت است، ایشون میفرماد میتونه از یک مال دیگری پرداخت بکنه. فلا یعتبر کونه، کونه یعنی کون این مبذول، من عین ثمن، لازم نیست از عین ثمن باشه، نظیر عرش در مال معیب. آقایون در خیار عیبم همینه، من دقت کنید آقایون، من یه ماشین لباسشویی مثلا به شما فروختم، درست شد؟ 2 میلیون از شما پول گرفتم، 40 تا تراول 50 تومانی نوع تا نخورده از شما گرفتم. الان معلوم شده این ماشین بگید آقا معیوبه. خب اگر معیوب شد، شما که ماشین رو از من خریدی، خیار عیب داری. خیار عیب داری یعنی چی؟ یعنی میتونی معامله رو بگید فسخش کنی، میتونی عرش بگیری. اگر شما قرار شد عرش بگیری از من، رفتیم قیمت کردیم، قرار شد 500 تومن از من پس بگیری، میتونی به من بگی آقا از همون تراولای نوع تا نخورده که تو جیب مثلا سمت چپته از اونا باید به من بدی؟ ایشون میفهمن نخیر، من میتونم این 500 تومن رو 50 تا 10000 تومنی کهنه به شما بدم، هیچ اشکال نداره. چرا؟ چون عرش لازم نیست از عینه اون مال باشه، قرامته، قرامت لازم نیست از عین مال باشه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. همینه، بله، اگه قرامت معین، بله بله، چون جزئی از عوضین نیست، معینم که باشه چون جزئی از عوضین نیست لازم نیست برگرد.